در لاله‌زار جنوبی پررنگ‌تره، یه بخشش در لاله‌زار شمالی. ما ترجیحمون برای اینه که لاله‌زار شمالی رو شروع کنیم، با همه مسائل در خیابان لاله‌زار شمالی مواجه شیم، چاره‌اندیشی کنیم، نمونه ای از کار رو پیاده کنیم و بعد وارد لاله‌زار جنوبی شیم. خب حالا این جلسه‌ای که شما داشتیم که اون بسن هم مربوط به صنف الکتریک و کابل و وسایل از این هست، اینا اون بسن صنفی هست که تو لاله‌زار جنوبی هست. عزیزانی هست که شاید تا چند سال گذشته حتی انگیزه شون برای اینکه شهرداری بخواد اونجا اقدام بکنه انگیزه خیلی خیلی پایینی. ما الان داریم صحبت که کاری که انجام شده رو میگیم. من در رابطه با ایده ها و برنامه های آینده الان صحبت نمی کنم. من دارم میگم ما اگه در خیابان لاله‌زار شمالی تقریبا الان عرض پیاده راهمون از هر سمت نزدیک به 5 متر و مفید خیابان در قسمت سوار رو شاید بین مثلا نهایتاً 5 متر باشه، عرض خیابان هم حدوداً از 14 تا 16 متر متغیر، این اتفاق افتاده. در رابطه با پارکینگ مشخص شده ما 9 تا پهلوگاه تحلیل بارگیری در اونجا داریم که بخشی از این پهلوگاه ها در اختیار موتورسیکلت هایی که پیک موتوری هن. یعنی قراره در توقف کوتاه مدت جنسی رو ببرن یا جنسی بیارن، به این هم در رابطه در خیابان شمالی فکر شده، مبلمانش فکر شده و تجهیز شده. الان همین امروز که در خدمت شما صحبت کنم موضوع مناسب سازی خیابان برای نابینایان داره تکمیل میشه. بیش از 100 خورده ای ما درخت جدید در خیابان لاله‌زار کاشتیم و این درختات در عین حالی که سبزینگی و شرایط مناسب رو فراهم میکنه در عین حال هم خیلی قد بلند نمیشه که جلوی ساختمان ها رو ببنده. با همون معدود ساختمان های ارزشمندی که در خیابان لاله‌زار شمالی هستن مذاکراتی کردیم. خیلی از اینا اومدن خودشون مرمت کردن، کسایی که 60 سالیان گذشته علاقه و انگیزه شون بوده که ساختمان رو تخریب بکنن یا دنبال این بودن که دستور قضایی برای این موضوع بگیرن. من البته
خواهم
بگم که قدم به قدم
داره پیش میره. داره این اتفاق رخ میده دکتر سعادتی. ممنون. یک فرصتی تنفس رادیویی میگیریم، مجددا در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
سلام. احیای هویت فرهنگی خیابان لاله‌زار با همراهی سرکار خانم دکتر ترانه یلدا، معمار برجسته و دکتر سعادتی، شهردار منطقه 12 شهرداری تهران. همینک در نقد امروز.
خب همراهان ارجمند رادیو فرهنگ، با برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم و در خدمت مهمانان ارجمند هستیم، بازآفرینی و احیای هویت فرهنگی خیابان لاله‌زار هست، لاله‌زار تهران. در استودیو در خدمت خانم دکتر ترانه یلدا و گفتگوی تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر سعادتی، شهردار منطقه 12 تهران برقرار هست. آقای دکتر سعادتی، واقعا بحث بازآفرینی بسیار مهم هست. ما همینطور فقط بازآفرینی خیابان لاله‌زار رو نداریم، در کشور ما اساساً بازآفرینی، حالا شما بهتر در جریان هستید، محلات شهری، محلات حاشیه‌نشین که در شهرهای مختلف هستن، اونها هم ستاد بازآفرینی ظاهرا ما داریم اصلا، که باید چیکار کنیم بازآفرینی اتفاق بیفته و ارتقاء فرهنگی درش رخ بده و این کار نیازمند زمان هست. اما سوال من این هستش که آیا در شهرداری تهران و به صورت خاص در شهرداری منطقه 12 تهران که حضرت عالی مسئولیت اون رو بر عهده دارید، یک برنامه مدونی طراحی شده، تدوین شده که بگید که ما از این نقطه آ در مثلا 3 سال 5 سال به این نقطه ب میرسیم، با این کارها، با این برنامه ریزی ها و این ریزمحورها، زیرمحورهایی که داریم انجام میدیم،
مثلا برنامه ارتقای کیفیت برنامه... خودشون سالهاست دارن دنبال میدیم.
بله، این که مثلا شما فرمودید سال گذشته پیاده راه ها پهن شده و بازسازی شده، مثلا 2 سال آینده باید 5 تا سینما راه بیفته در اون منطقه، دوباره احیا بشه، حالا با چند تا مکان فرهنگی دیگه. نکته این هست که این اتفاق رخ داده؟
بله طبیعتا. خدمت شما هستم.
خب یعنی شما از طریق شهرداری تهران این اتفاقای رخ بده، فقط شهرداری منطقه 12 نه، در سطح کلانتر شهرداری تهران این امر براش چقدر مهمه و چه برنامه‌هایی داده که به شما هم ابلاغ شده باشه؟
محضر شما آرزم که خب مهمترین موضوعی که بویژه در دوره مدیریت جدید در کل مناطق خیلی جدی دنبال شد، موضوع پروژه های توسعه محلی بود. یعنی یک نگاه ریزبینانه به محلات،
بله،
نیازهاشون، اولویتهاشون و ظرفیتهاشون، که هم شورای اسلامی شهر براش بودجه خاص مشخص کرد، هم در واقع ستاد مشخصی در شهرداری تهران این پروژه ها رو رصد کرد، اولویت بندی کرد و در فرایند اجرای این پروژه ها همه مناطق موظف به انجام و همچنین پاسخگویی بوده. جنس این پروژه ها چی بود؟ جنس این پروژه ها پروژه هایی هست که عموماً برد خدماتیشون، برد فعالیتیشون و برد در واقع اجتماعیشون برد محلیه. به عبارتی از منظر صاحبان محله و مردم شریف که در محلات مختلف زندگی میکنن یا کسب و کار میکنن پروژه های مهمی. ممکنه پروژه های خیلی بزرگ مقیاس و به هم پرکانی نباشه، ولی پروژه های مؤثری در زندگی روزمره. و
بله،
ما هم البته با همین روی کرد از سال 94 که بنده فرصت خدمت در منطقه 12 رو دارم، اون موقع قائم مقام شهردار بودم و الان هم قریب به 3 سال هست که شهردار منطقه هستم، برنامه رو تنظیم کردیم به عنوان برنامه طرح ارتقا کیفیت زندگی در مرکز تاریخی تهران، که تقریبا فکر میکنم که برنامه یه که به گمان من به عنوان یک کارشناس شهرسازی 15 سال نیاز به ممارست و پیگیری جدی داره تا اینکه بتونیم بگیم که مرکز تاریخی تهران در تراز مراکز تاریخی شهرهای بزرگ دنیا که در تراز تهران هستن میتونه معرفی بشه، اقتصادش، موضوع فرهنگش، موضوع آسیب‌های اجتماعیش، مسئله حمل و نقلش، مسئله خدمات و در واقع زیرساخت‌های مرتبط با اون. الان به هر حال 5-6 سالی هست که این موضوع داره دنبال میشه، همواره هم به این موضوع ما عنایت داشتیم و تأکید کردیم. بسیاری از پروژه‌هایی که الان به تشکیل مناطق و به تشکیل محلات مختلف در مرتبه 12 اتفاق افتاده، پروژه‌هایی که در دل اون برنامه ارتقای کیفیت زندگی بوده هست و به نظرم ریل گذاری خوبی شده در منطقه 12 و حتما هم انشالله با اراده‌ای که در بدنه اجرایی منطقه دارم میبینم و در واقع حمایتی که شورای اسلامی شهر در دوره های مختلف، در دوره قبل، در دوره فعلی داره میکنه، به نظر منطقه 12 به نقطه مطلوب خودش دست پیدا خواهد.
انشاءالله آقای دکتر سعادتی،
عجله نکنیم و اجازه بدیم،
عجله بذاریم بکنیم دکتر.
آقای دکتر سعادتی، خانم دکتر یلدا اینجا خیلی هیجان داره که صحبت کنه، ظاهراً دغدغه داره اینها.
برام یه موقعیته که الان دکتر سعادتی رو خطن.
اتفاقاً بفرمایید.
میخوام اتفاقاً مسائلی رو که بقیه در ارتباط با ایشون مطرح کردن و واسه خودشون مطرح کنم، چون خودم فرصت ندیدم.
آقای دکتر سعادتی مدیر و شنونده خیلی خوبی هستن، اینجوری که من فهمیدم میتونن حرفای شما رو الان بشنون و قطعاً ترتیب اثر میدن. خانم دکتر یلدا بفرمایید.
آقای دکتر سعادتی، خودشون بهتر از من به همه این داستانا واردن، یعنی اینطوری هم نیست که من بخوام به اصطلاح مسئله رو مطرح کنم، خودشون همه چی رو خیلی خوب میدونن. داستان اینه که سازمان زیباسازی در جنوب لاله‌زار یه دفتری رو باز کرد، دکتر سعادتی شما خودتون بهتر از من میدونین، که خوشبختانه حتی بهتر از اون به اصطلاح بهسازی جدارها که تو انقلاب انجام شد، یعنی خیابون انقلاب، اینجا گفتن اصلا بیاین و ما شهرداری هزینه نکنه، خود لاله‌زاریا که دارن از این پاساژها، از این بناها و ساختمونهای برای خیابون دارن استفاده میکنن و مغازهاشون اونجاست، خود اینها بیان و تقبل کنن هزینه به اصطلاح بازسازی و مرمت و به اصطلاح بازنده سازی و بازآفرینی اونجا رو. بعدم آمدن و با اهالی اونجا یک قرارداد به اصطلاح میثاق نامه، چه میدونم، بله، تعهد نامه هایی رو بستن در مورد اینکه اونها خودشون تقبل کردن که طبق نقشه هایی که این دفتره به اصطلاح بازسازی و بهسازی سازمان زیباسازی داره انجام میده، خودشون بیان هزینه کنن و اونجا این به اصطلاح نوسازی ها و بهسازی ها انجام بشه. حالا اونا یه التماس دعا داشتن با شما راستش، یعنی اون دفتر آقای دکتر، و اون این بود که شما به اصطلاح برای اینکه اونا فقط طراحن و مجری نیستن، شما در مقام مجری قرار بوده از همون پارسال، از همون پیرارسال یه نامه هایی بنویسین، یه احکامی رو صادر بکنین در مورد این که این کسایی که میخوان اینجاها رو تعمیر کنن و مرمت کنن و بناها مالشونه، بدونن که مثلا چه چیزای زائدی رو باید از روی نماهاشون وردارن اگه یه جایی مثلا بالکونی رو گرفتن
دورش. خود اون دفتر این طرح رو تهیه نکرده خانم دکتر.
چرا؟ تهیه کرده ولی اون نمیتونه حکم کنه، اون نمیتونه حکم کنه به اونا که مثلا بیان اگه یه بالکونی رو اگه درست کردن باید شما میگن باید حکم بدین.
اصلا موضوع مشارکت حکم برداری اصل ماجرا اینه. اگه ما میگیم اصلاح جدارها در رابطه با خیابان لاله‌زار نیازمند به یک کار مشارکتیه، بله، داریم تفاهم میکنیم با مالک، میگی تفاهم نامه امضا میکنیم، یعنی مالک راضی، رغبت داره، انگیزه داره، ما هم در کنارش.
درسته.
من در تک تک اون تفاهم نامه ها شهردار ناحیه ما که نماینده بنده هست در اون ناحیه تمام اون تفاهم نامه ها رو امضا کرده با این تصویر و با این تصور که اون دفتر با مالکین صحبت کرده، اون کار تسهیلگریش رو انجام داده، مالک رو متقاعد کرده و یا رغبت درش ایجاد کرده که بیاد نماش رو اجرا بکنه. وقتی یه مالکی ابراز تمایل میکنه و توافق میکنه، دیگه حکم کردن چیه؟ یه حکم کردن نداره که من بخوام با زور به کسی بگم برو نماه ساختمان تو اصلاح کن. کما که ما در خیابان لاله‌زار در قسمت شمالی همین کار رو انجام داریم. طرحی بود به عنوان طرح چراغ‌های روشن که ما برای تقریبا بیش از 30 فکر میکنم 4 ساختمانی که ویژگی‌های ارزشمندتری داشتن طرح تهیه کرد، شهرداری منطقه 12 در اختیار اون مالکین قرار داد و حمایتشون کرد. اونها هم با هزینه شخصیشون اومدن انجام دادن. خیلی وقت اصلا ما هم کوچکترین هزینه دیگه نکردیم، بعضی از مالکین هم نیاز داشتن.
بله.
این فرمایشی که خیابان لاله‌زار جنوبی میفرمایی دفترش انجام میده، یا تفاهم نشده که الان نیاز به زور و ضربه که من بهش اعتقادی ندارم راستش و فکر میکنم که اون نمایی که با اجبار ما و با اختار و اصرار ما بخواد اتفاق بیفته، بعدا در فرایند نگهداریش اون مالکین انگیزه نخواهد.
درست.
یا تفاهم نیست، حالا اسناد فنیشون شاید کامل نبوده یا چیزی شبیه این. به هر حال در خیابان لاله‌زار جنوبی سازمان زیباسازی و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مکلف به انجام پروژه شدن تو تقسیم بندی داخلی که ما در شهرداری تهران انجام دادیم و ان شاءالله زمان اجراش هم موکول شده، زمان اجرای بستر خیابان. حالا این کار جدارها و اینها نه، این منافاتی نداره. همین الان من از همین فضا دارم استفاده میکنم خدمت شما عرض میکنم، هر مالکی که در خیابان لاله‌زار جنوبی انگیزه و اراده‌ای برای اصلاح نماش داشته باشه، حتما ما در کنارشیم، در کنارشیم البته، کمکش میکنیم. ولی این درخواستی که دفتر داشته، به نظر من این که خدمت شما شبکه با اختار و اجبار اینا، من راستش
اختار و اجبار حالا نه به صورت اینکه پلیس آدم ببره، ولی موقعی که به هر حال بخواد اون کسی که میخواد این اصلاح جداره ها رو بکنه و نماشو درست بکنه بخواد شروع کنه به اینکه یه گامی برداره، باید یه ایرادایی رو که هست به لحاظ اجرایی رو رفع کنه دیگه. یعنی یه جوری به هر حال اونا انتظار داشتن که شهرداری منطقه کمک کنه در به اصطلاح فاز اجرایی.
خیلی خب، ما تو اون تفاهم نامه وظایف هر نفری که در اون تفاهم نامه هست قید شده، حالا اگه شما نسخه‌ای ازشون گرفتین بدید در واقع وظایف دفتر، وظایف شهرداری منطقه و وظایف مالک.
بله.
ما حتما طبق اون تفاهم نامه موظفیم و مکلفیم به انجام تعهداتمون طبق اون تفاهم نامه، حتما هم کمک می‌کنیم.
احیای هویت فرهنگی خیابان لاله‌زار با همراهی سرکار خانم دکتر ترانه یلدا، معمار برجسته و دکتر سعادتی، شهردار منطقه 12 شهرداری تهران، همینک در نقد امروز.
آقای دکتر سعادتی، من میخوام اتفاقا میخواستیم خدمت آقای دکتر سالاری عضو شورای شهر تهران هم باشیم که ظاهراً پاسخگو نیستن، حالا احتمالا یا تو جلسه هستن جایی هستن، در یک برنامه دیگه در خدمتشون هستیم.
هم دکتر سعادتی از همه مهمتر.
بله اتفاقا میخواستم همینه بگم. آقای دکتر سعادتی، دو تا سوال مشخص برای من هست که پاسخگوش هم حضرت عالی هستید، میتونید بگید. یکی این که ما چشمنداز نهاییمون در خیابون لاله‌زار چه هست؟ ما باید یه تصویری داشته باشیم، بر مبنای اون تصویر قدم برداریم دیگه. تصویر نهایی شما که میخواید بازآفرینی کنید خیابان و راسته لاله‌زار رو چه هست؟
ببینید، تصور من این هست که خیابان لاله‌زار طی در واقع سالهای آینده به نقطه‌ای میرسه که حداقل حضور فضاهای غیر مرتبط با زندگی شهری هست و زندگی اجتماعی به صورت عمومی، به ویژه در واقع بافت پسین جدارای اصلی. تصورم این هست که این سنف و صنوفی که در اونجا هستن در جداره تا سالیانی باقی خواهند ماند، به مرور با غلبه انگیزه های اجتماعی، اقتصادی و گردشگری خودشون ترجیح میدن که انبارهای خودشون رو یا فضاها و املاک مسروکه خودشون رو در پیرامون، در بافت پسین خیابان لاله‌زار از این محدوده خارج بکنن، با کارکردهای فرهنگی که همون در حال ظهور بروز هست، حالا از خانه اتحادیه گرفته تا همین خانه سینما تا مجموعه کنت تا موزه های مختلفی که توی این محدوده در واقع پیرامون هست، یک به یک اینها کمک میکنه که زندگی شبانه و زندگی که در ساعات پایانی روز هست در محدوده تقویت بشه و به مرور من افق روشنی برای خیابان لاله‌زار متصور دارم.
چند سال زمان میدید خودتون آقای دکتر سعادتی؟ فکر میکنید مثلا در سال پنجم این اتفاق میفته؟
ما اگر که یه سری قوانین حمایتگر و پیگیری‌های مستمر رو داشته باشیم، به نظرم یه این اتفاق در دو سال آینده شدنیه.
در چند سال آینده آقای دکتر ببخشید؟ چند سال آینده؟
دو یا سه سال آینده.
یعنی انشاءالله ما تو سه سال آینده با حضرت عالی مصاحبه کنیم دیگه بازآفرینی در راست خیابون لاله‌زار.
یه شرطی داره که خارج از وظایف و حدود اختیارات من، اینو الان عرض میکنم، اگر این اتفاق بیفته البته من براش تلاش خواهم کرد.
آه میخواستم همین سوالم آقای دکتر بگم خدمت شما. ببینید، شما شهرداری هستید، خب شهرداری نقش مهم داره در شهر، اما همه کار رو نمیتونه واقعا شهرداری انجام بده. ما هم میدونیم محدودیت های شما رو و شرایطی که شما درش هستید. بفرمایید چه نهادهای دیگه، مثلا آیا مجلس هم باید ورود کنه؟ آیا وزارت کشور هم باید ورود کنه؟ نیروی انتظامی هم باید ورود کنه؟ چه گروه هایی؟ آیا شما در اون سند و در اون چشمنداز شما تفکیک وظایف هم شده؟ شهرداری تهران رو میگم و فقط شهرداری منطقه 12 رو نمیگم. مثلا بگه که وزارت کشور هم باید ورود کنه، یه جای نیاز به یه حکمی هستش که از توان شهرداری خارجه، حتی قوه قضاییه باید بیاد بگه که اینجا نباید این استفاده انجام بشه، باید از این پس استفاده فرهنگی بشه.
مثلا الان دکتر از ارشاد اسلامی به اصطلاح وزارت ارشاد معاونت سینمایی تو اون جلساتی که البته شما تشریف نداشتیم ولی معاونتون آقای دکتر حسینی تشریف داشتن و خیلی هم مشارکت خوبی کردن که توی به اصطلاح بنیاد فارابی اون جلسه رو گذاشته بودیم اونجا و بعدم توی همین جلسات خودمون در لاله‌زار، ارشاد اسلامی تعهد کرد که دیگه هرگز هیچ نامه‌ای رو یا یه اجازه‌ای رو امضا نکنه بر مبنای اینکه تغییر کاربری بخواد در لاله‌زار اتفاق بیفته. این قولی که اینا دادن دل ما رو خیلی گرم کرد. ولی چی گفتن؟ گفتن ما اینا رو ارجاع میدیم به شهردار منطقه، اون دیگه باید تصمیم بگیره و جلو بره، ما تغییر کاربری نمیخوایم. حالا آیا ماها میتونیم مطمئن باشیم که این تغییر کاربری وقتی داده نشه شما هم مجوز تخریب نمیدین؟
ببینید من که تا الانش هم به نظرم میاد سابقه کاری میقدری برای شما حداقل روشن.
بله،
تا الانش بله. تلاش خودم رو برای استیانت از ساختمان ها و املاک ارزشمند به لحاظ فرهنگی تاریخی در محدوده به خرج دادم. منتها حالا چون داشتیم صحبت میکردیم، حالا شما از این زاویه بهش موضوع نگاه کردید، ببینید ما در رابطه با دستورات قضایی و در رابطه با آرایی که محاکم قضایی دیوان عدالت اداری
همین این دیوان عدالت خودش یه مشکل بزرگیه واقعا.
حالا ببخشید، به هر حال من یه مدیرم دارم توی نظام کار میکنم و ارکان نظام ایجاب میکنه که وقتی یه دستور قضایی مبنی بر صدور پروانه ساختمانی یا تخریب یک ساختمان میاد تمشید میکنم، نمیتونم که در رابطه بعد علم بکنم.
اما میتونید دلایل خودتون رو به مسئولین دیوان عدالت اداری بفرمایید.
ممکنه تخریب مثلا فرض کنین حتی تو پشت جداره امکان پذیر باشه و اصلا لازم باشه. مثلا در مورد خیلی از این سینماهایی که خیلی فضای بزرگی داره و یه دونه سالن بیشتر نداره، واضحه که در آینده مثلا باید این یه دونه سالن به دو سه تا سالن و به فضاهای جنبی حتی تجاری تبدیل بشه برای اینکه بتونه سودآور باشه برای کسی که داره سرمایه گذاری.
حالا چون مثال سینما رو زدیم، من بذارین پس رو همین موضوع یه قدر باز بکنم، بعدش من بقیه حوزه‌ها که توی مسئله موثر رو هم بعضا نام ببرم.
ببین
یک سینما یا از نظر فرهنگی و هنری ارزشمنده یا از نظر تاریخی و میراثی. از نظر فرهنگی و هنری و مثلا فرض صنعت سینما متوجه در واقع اداره اون، توسعه اون، حمایت از اون، وزارت ارشاد.
دقیقاً
آقای دکتر فقط کوتاه بفرمایید که فرصت برنامه ما زیاد نیست.
از منظر تاریخی هم وزارت میراث، وقتی مالکی متقاضی تخریب و نوسازی میشه و کارش به حوزه قضایی کشیده میشه، دستگاه قضایی یک کدوم از این دو تا متولی رو فرا میخونه. و اگه اینها بتونن درست دفاع بکنن از تصمیمی که گرفتن، طبیعتا مرجع قضایی هم نسبت به صدور حکم درست تر و یا در واقع منطقی تر از منظر ما اقدام میکنه. توی اینجا تعریفی از شهرداری نشد. یعنی من وقتی که وزارت ارشاد میره و دفاع لازم رو ممکن نتونه بکنه و رأی بر علیه صادر میشه، شهرداری که اصلا صاحب این موضوع.
خب دیگه همون ارشاد گفته من دیگه مجوز تغییر کاربری صادر نمیکنم.
ندادن یه موضوع، این که تو مراجع قضایی بتونه از حرف خودش دفاع بکنه موضوع دیگه. میراث هم میگه این کارو نمیکنم، ولی آخرش
میبینیم. ولی مهم آقای دکتر سعادتی، خانم دکتر یلدا، این عزمیه که اتفاق افتاده و من اینجوری که متوجه شدم اینه که الان خود شهرداری، خود انجمنها و خود کسانی که در اون راسته کار میکنن دارن به این میرسن که اینجا باید تبدیل بشه به دوباره به یه بافت فرهنگی و هویت این منطقه باید احیا بشه به عنوان یک مرکز فرهنگی و اساساً اگه این احیا اتفاق بیفته درآمدزایی هم براشون خواهد داشت.
حتی صنف الکتریک هم، من ببخشید میونه صحبتتون، وقتی که من باشون صحبت کردم درست قبل از این، گفتن ما خودمون اگه شما یه دونه از این سینماها رو، رئیس صنف به من گفت شما اگه یه دونه سینما رو احیا کردین ما بقیه 17 تاشو احیا میکنیم.
خب اینا خودشون هم در واقع دوست دارن که این اتفاق رخ بده و مبارک هم هست به نظر من. من از زحمات شما آقای دکتر سعادتی تشکر میکنم.
برای انتقال انبارها به خارج از این موضوع، وزارت صنعت، شرکت شهرهای جدید صنعتی و در واقع پیگیری خود صنف لازم هست که اینها بتونن انبارهای بزرگ رو از شهر تهران حتی خارج بکنن یا در محدوده مستقر بکنه که نیاز به این حجم کالا نباشه. طبیعتا از حوزه اختیارات ما
ما در واقع حالا چون به پایان برنامه رسیدیم، در برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که در هر برنامه یک موضوع رو، یک مسئله رو حلش کنیم و مورد مطالبه گری قرار بدیم، از این جهت که ببینیم نهادهای فرهنگی ما و نهادهای اجرایی ما چیکار میکنن برای احیای هویت فرهنگی مناطق مختلفمون. حالا یکیش در واقع لاله‌زار هست، مناطق مختلفی در تهران داریم، در شهرستان‌ها داریم. من از شما تشکر میکنم که در گفتگوی ما شرکت کردید، نکات خوبی رو فرمودید و انشالله که همونطور که فرمودید در یک فرایند 2-3 ساله این اتفاق رخ بده و ما شاهد احیای هویت فرهنگی منطقه و خیابان لاله‌زار باشیم تا در واقع نفسی شهر بکشه. اگه این مراکز فرهنگی احیا بشه و افراد برن حضور پیدا کنن در سینماها، کافه ها و دوست دارن حضور پیدا کنن، این فرهنگ متاسفانه همیشه مظلوم واقع شده و خوشحالیم که شما حداقل این مظلومیت رو میدونید و دارید تلاش میکنید که این اتفاق رخ بده. من با شما خداحافظی میکنم جناب دکتر سعادتی.
منم با تو خداحافظی میکنم دکتر.
رمز موفقیت این اتفاق هم همین اعتماد عمومی و افزایش
خیلی متشکرم.
بله ما سعی میکنیم مطالباتمون رو دکتر از طرف مردم به هر حال مطرح کنیم و هماهنگ کنیم باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعادتی، خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. سرکار خانم یلدا، ما صحبت‌های آقای دکتر سعادتی رو شنیدیم که یک مسئول مهم در عرصه بازآفرینی و احیای هویت منطقه لاله‌زار بودن.
درست.
از شما هم تشکر می‌کنیم که دارید تلاش می‌کنید. رادیو فرهنگ و برنامه نقد امروز در خدمت عزیزانی هست که میخوان در واقع کارهای فرهنگی کنن، احیا کنن هویت‌های فرهنگی رو و ما یک تریبونی هستیم که میدیم در اختیار شما عزیزان که بیاید اینجا حرفاتونو بزنید تا مسئولین دیگر هم بشنون و کاری برای فرهنگ صورت بدن، چون فرهنگ واقعا مظلوم هست و انشالله با همین کارک هایی که داره انجام میشه، خرده کارهایی که داره انجام میشه، ما شاهد احیاء و ارتقاء فرهنگی جامعه خودمون باشیم
انشالله با امید خدا.
خیلی متشکر، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودن سپاسگزاری میکنم و تا برنامه بعد همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستان عزیز، به اطلاع میرساند به منظور هدایت و جایابی بیماران کرونایی نیازمند بستری، شهروندان استان تهران می توانند به صورت 24 ساعته با تلفن 4 رقمی 6070 تماس گرفته تا بر اساس منطقه محل سکونت پس از هماهنگی و اطلاع رسانی به بیمارستان دارای تخت خالی به نزدیکترین بیمارستان واجد شرایط ارجاع داده شوند. با آرزوی تندرستی و سلامت برای شما، این کتاب سیم نشان و زرافشان پیشکش به شما.